Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
همگی پدرام کشاورزی هستم و شما دارید به یکی دیگه از قسمت‌های عجایب گوش میدید. ما اگه که خاطرتون باشه تو قسمت هفتم باب یه مسئله رو با سید محمد جواد بدهایی باز کردیم در مورد اینکه سیاست‌های منابع انسانی که شرکت‌ها اتخاذ می‌کنن چه تأثیری روی نیروهای متخصص آی‌تی داره و به خصوص حالا دیولپرها، و اینکه حالا دوباره رسیدیم به یه شخصی که من حالا فعالیت‌هاش رو توی لینکدین دنبال می‌کردم و خیلی مطالب جالب و صمیمانه‌ای می‌نوشت در مورد سیاست‌های منابع انسانی و کلاً این کالچری که حالا تو اون کشور وجود داره، و می‌گفتش که چه تأثیری میذاره. ازش دعوت کردم که بیاد تو این قسمت عجایب‌گر و با هم دیگه در مورد همین موضوع توی کشور هلند صحبت بکنیم. بهت خوش آمد میگم ساسان جان. ازت خواهش میکنم که خودتو معرفی هم بکنی که بیشتر باید داشته بشی.
سلام، من ساسان یاوری هستم. شغل اصلی من بک‌اند انجینیر هست. من به عنوان بک‌اند انجینیر فعالیت دارم. الان هول و هوش 15-16 سال سابقه کار دارم و حدود 3.5 سال هستش که مهاجرت کردم به کشور هلند، و توی مدت هم سعیم رو کردم که اطلاعاتی رو که به دست آوردم شست و رفته در اختیار در واقع بقیه کسی که میخوان مهاجرت بکنن قرار بدم. امیدوارم به دردشون خورده باشه و حالا در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید.
خدا خیرت بده. واقعا اتفاقا احتیاج داریم به این صحبت ها. یکی از اهدافی که حالا ما ساسان توی عجایب به تازگی رفتیم سمتش اینه که بریم سراغ افرادی که مهاجرت کردن و خارج از کشور هستن و ایران هم قبلش بودن، یعنی اینکه دو تا تجربه دارن، یکی تجربه حالا مثلا کار توی ایران توی حالا به خصوص فضاهای پیچیده ای که داستانهایی مثل اجایل و اسکرام و اینها مطرح میشه، و اینکه رفتن خارج از کشور اونجا هم این داستانها رو تجربه کردن، و حالا ببینیم مقایسه این دوتا چه مثلا داستانی داره تا بتونیم که متوجه بشیم و خودمون رو بتونیم رشد بدیم، ارتقا بدیم. از این بابت هستش که دیگه امروز هم قرار با شما صحبت بکنیم. موضوع هم که گفتم بهت در مورد سیاست‌های منابع انسانی هستش که توی کشور هلند اتخاذ کرده. اول از همه بد نیست بدونیم که کشور هلند واقعا سیاست‌های منابع انسانی متفاوتی داره نسبت به ایران. یعنی خودت تجربه چجور بود وقتی که رفتی هلند و قبلش مثلا ایران بودی؟
از نظر تفاوتی بله قطعا متفاوت هستش. من نمیتونم بگم کشور هلند و ایران متفاوت هست، من اینو به دو بخش میتونم تقسیم کنم، میتونم بگم داخل ایران و خارج ایران.
آها.
حالا بیان ممکنه سری کشورها باشن که باز سیستمشون مشابه ایران باشه، اونها رو نمیدونم. من بیشتر صحبتم در مورد کشورهای اروپایی و آمریکایی هست، کشورهایی که بیشتر مقصد مهاجرت هستن برای مهاجرینی که به صورت کاری دارن مهاجرت میکنن.
درست.
تفاوت عمده ای که من توی این داستان میبینم از نظر نوع بازار هست. توی ایران ما یک بازار بسته ای داریم که خیلی رقابت وجود نداره در مورد گرفتن نیروها. نیروها خیلی حق انتخاب زیادی ندارن برای انتخاب کردن شرکت ها، چون خب بازار بسته است، تعداد شرکت ها محدود هستن. به خاطر همین تعیین کننده سیاست های منابع انسانی و تعیین کننده سیاست های استخدام نیرو توی کشور ایران کارفرماها هستن. این کارفرماست که حرف اصلی رو داره میزنه. از طرف دیگه توی کشورهای دیگه چون بازار باز هست و خب نیروها حق انتخاب خیلی زیادی دارن و میتونن به راحتی کارشون رو عوض بکنن، اون کسی که تعیین کننده هستش نیروهای کار هستن، کارمندها هستن که بیشتر تأثیر رو روی بازار میذارن، چون شرکت ها باید برای جذب نیرو رقابت بکنن، نیروها نیستن که برای به دست آوردن شغل دارن رقابت میکنن. اینجا بیشتر شرکت ها هستن که برای به دست آوردن نیروها دارن رقابت میکنن. به خاطر همین سعی میکنن خودشون رو بیشتر تطبیق بدن با نیازمندی هایی که نیروها دارن و اون چیزی که نیروها میخوان رو سعی میکنن بیشتر براشون تامین بکنن. و خب توی این رقابت هر کدومشون سعی میکنن یک سری امکانات در اختیار نیروها قرار بدن و مدل کاریشون رو طوری تنظیم میکنن که در واقع توی بازار حرفی برای گفتن داشته باشن و برای نیروها جذاب باشه که بخوان اقدام بکنن برای شرکت ها. این تفاوت تا اینجایی زیاد هست که من یه مورد خیلی سادهش رو بهتون بگم. شرکت ها، اکثر شرکت هایی که حداقل من باشون کار کردم، میشناسمشون یا دوستانم دارن توشون کار میکنن، برای جذب نیرو تعیین جایزه میکنن. یعنی شما اگر یک نیروی رو ریفر بکنید به شرکتی و اون نیرو توی اون شرکت مراحل استخدام رو طی بکنه و بتونه استخدام بشه، اون شرکت به شما به عنوان کسی که نیرو رو معرفی کرده یک جایزه میده، یک بونسی بهتون میده که این بونس میتونه هولوش از مثلا 2000 یورو تا 5-6000 یورو میتونه مبلغش متفاوت باشه. خب این نشون میده که شرکت ها برای جذب نیرو اینجا دارن با هم رقابت میکنن و واقعا مشکل دارن برای جذب نیرو، چون نیروها خیلی راحت جابجا میشن. اگر چیزی اذیتشون بکنه خوششون نیاد، اگر چیزی باشه که ببینن نمیتونن تغییرش بدن توی محیط شرکت، خیلی راحت کارشون رو عوض میکنن. این تفاوت عمده بسته بودن و باز بودن بازار. البته خوشبختانه توی این سال اخیر من چیزی که شنیدم از بچه‌ای که توی ایران دارن کار میکنن، ظاهرا کار کردن ریموت با کشورهای اروپایی بیشتر شده.
بله بله.
و دارن با خارج از ایران کار میکنن بیشتر. البته میدونم که روش سختی هست براشون، خیلی راحت نیست نحوه کار کردن، ولی خب بالاخره این دریچه باز شده و دارن تلاششون رو میکنن و امیدوارم که هر چقدر که جلوتر میرن تسهیل بشه این موضوع و راحت تر بتونن این کار رو انجام بدن. عقیده من این هستش که اگر بازار باز بشه باعث رشد شرکت های ایرانی هم خواهد شد، چون مجبور هستن حرکتی به خودشون بدن، مجبور هستن که روی محصولاتی کار کنن که واقعا براشون بازدهی واقعی داره. محصولات کاذب پس میشن از بازار و محصولاتی میان روی کار که واقعا برای اند یوزر ولیوی واقعی داره ایجاد میکنه و این باعث میشه که خود شرکت ها هم رشد بکنن و کل بازار به نحوی رشد بکنه. امیدوارم که این اتفاق
درسته. آره درسته، کاملا حرفت. اتفاقا الان یکی از چالش هایی که شرکت ها باش مواجه شدن، در موردش هم الان صحبت کردیم با کسرا طوفانی، داستان مهاجرت دیولوپر ها بوده و حالا مهاجرت دیولوپر به طور کلی گفتیم، نه فقط به کشورهای خارجی بلکه از شرکتی به شرکت دیگه هم یه جوری مهاجرت محسوب می شد و شرکت ها واقعا سر این که حالا چه جور نیرو بگیرن، از نیروهایی که مونده چه شکلی استفاده بکنن، چه شکلی بتونن مثلا، حالا هم واقعا رقم مهمه، رقم رقابتی مهمه یا اینکه فضای کاری اون شرکت مهمه، در مورد این جور داستان ها صحبت کردی و الان میدونم که حتی شرکت های بزرگ هم مثل اسنپ و اینها هم توی این داستان افتادن که واقعا چه شکلیه و واقعا چجور میتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی مثلا نیرو و اینها. اون حالا حرکتی که گفتی که شرکت ها باید به خودشون بدن داره اتفاق میفته تو ایران، ولی اینکه به جایی برسه و اینها، یعنی من خودم هنوز سمت و سوی مشخصی براش پیدا نکردم. نمیدونم که چی کار بکنن شرکت ها میتونن که نیرو رو نگه دارن. من فکر میکنم که داستان فراشرکتیه، یعنی اینکه به خود شرکت این موضوع بستگی نداره، به خصوص اگه مهاجرت خارج از کشور باشه، داستان برمیگرده به سیاست‌هایی که توی کشور وجود داره و خب خیلی سخت میشه که شرکت رو باهاش مقابله بکنن. اما این داستان که سر این گفتی که برای اون کارمندها، برای اون افرادی که قراره که بیان توی شرکت کار بکنن، کارفرما احترام قائل میشه، خیلی بر من جالب بود و به نظرم این احترام خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، از همون ابتدای مصاحبه گرفته تا وقتی که حالا تو شرکت کار میکنه و حتی وقتی که میخواد خارج بشه ازش. بعد حالا یه مطلبی که جالبه حالا در موردش صحبت بکنم، حالا دو تا بخش داریم همونجوری که میدونی، یه بخشی هم در مورد مهاجرت و اینها صحبت میکنی، مهاجرت و زندگی توی هلند که تو چه تجربه‌ای داشتی، ولی فکر میکنم این اپیزود یه ذره ادغام بشه این دو تا بخش با هم دیگه و فکر کنم ایبی هم نداره. در مورد این که رفتی اونجا و چه کالچر شاک شرکتی داشتی، کاری داشتی، در مورد این یه صحبت میکنی ببینیم که اصلا با چه فضایی روبرو هستیم، تو هلند چه جوریه کار کردن.
تفاوت روال ها از همون لحظه شروع مصاحبه قابل لمس هسته. شما زمانی که شروع میکنید به مصاحبه نظم رو توی کارشون میبینید، برای همه چیز زمانبندی برشون خیلی مهمه. وقتی تایم مصاحبه تعیین میکنن حتما سر وقت خودشون حاضر میشن برای مصاحبه ها، کاملا تایمی که به شما اختصاص دادن رو اون تایم 100% به شما اختصاص داده میشه. حتی اگر در وسط مصاحبه کسی به این نتیجه برسه که ما با این کاندیدا نمیخوایم پیش بریم، مصاحبه رو قطع نمیکنن، بی احترامی نمیکنن، مصاحبه رو تا انتهاش ادامه میدن به این امید که شاید اشتباه کرده باشن و شاید اتفاق دیگه‌ای در طی مصاحبه بیفته که به این چه برسن که با این کاندیدا باید ادامه بدن.
درسته.
مصاحبه رو کاملا به نحوی ادامه میدن که شخص مصاحبه شونده هم حس خوبی میگیره. بعد از اتمام مصاحبه روال کاملا مشخصه، به اتمام اطلاع رسانی میشه که مراحل بعدی بشه شکل هستش توی مرحله که شما پیش رفتین چه اتفاقی افتاده. بعضی شرکت‌ها فیدبک بهتون میدن، بعضی شرکت‌ها فیدبک نمیدن اگر رد بکنن. چرا رد کردم؟ خب این چیز داخلیشون هستش. من خودم به شخصه میپسندم که فیدبک هم بدن شرکت ها. بعد از اینکه روال مصاحبه تموم میشه، اینها یه روال قرارداد دارن، توی روال قرارداد با شما نگوشیت میکنن و تمام اون چیزی رو که شما قراره توی شرکت باش مواجه بشی به صورت داکیومنت شده در اختیارتون میذارن.
درسته.
تمام حقوق، مزایا، خود قرارداد، خود قوانین داخلی شرکت تا اینا معمولا داکیومنت میکنن این موضوعات رو و تمام این داکیومنت ها رو برای شما میفرستن که بدونید قوانین داخلی شرکتشون به چه شکل هستش. یکی از موضوعاتی که توی مصاحبه اینا خیلی براشون مهم هستش کالچورال فیت نیروها هست که ببینن که اون نیرویی دارن استخدام میکنن با کالچر شرکتشون فیت هست یا نه. در واقع این موضوع از موضوع فنی براشون مهمتره، خیلی از نیروها رو بخاطر این موضوع ریجکت میکنن توی مصاحبه. و بعد اطلاعاتی در مورد کالچر شرکتتون بهتون میدن. بعد از اینکه قرارداد بسته شد، معمولا این شرکت ها یه پکیج در واقع ریلوکیشن دارن که برای نیروهایی که از خارج از حالا اون شهری که شرکت وجود داره میخوان بیان، حالا این میتونه یه شهر دیگه باشه یا میتونه یه کشور دیگه باشه، پکیج ریلوکیشن رو بهتون میدن که این شامل معمولا بلیط های سفر و محل اقامت برای حدود یک ماه هست، بعضی شرکت ها تامین میکنن بعضی ها نه، و اگر ویزا نیاز داشته باشین معمولا ویزا رو براتون تامین میکنن. بعضی از شرکت های بونوسی در اختیارتون میذارن چون میدونن که شما وقتی ماه اول که اومدین توی اون شهر ممکنه که پولی نداشته باشین برای زندگی، به خاطر همین یه بونوسی هم در اختیارتون میذارن که ماه اول رو بتونید باهاش سر بکنید. میگم این پکیج ها بستگی به نوع شرکت داره، بستگی به سیاست منابع انسانی اون شرکت داره، ولی کم و بیش همشون این موضوعات رو یه تعدادی شدن.
درسته.
بعد از اینکه وارد شرکت میشین، شما یه روال آنبوردینگ دارید. این روال آنبوردینگ توی تمام شرکت ها داره رعایت میشه، حالا طولش ممکنه متفاوت باشه. من اولین شرکتی که توی هلند اومدم و استخدام شدم توش، خودشون به من گفتن که ما انتظار داریم روال آنبوردینگ تا 3 ماه طول بکشه، بنابراین شما توی 3 ماه اول هیچونه استرسی نخواهی داشت و توی این 3 ماه ما انتظاری ازت نداریم که کار عجیب غریبی انجام بدی. خب بعضی از شرکت ها ممکنه که این روال براشون 1 هفته باشه انتظاری که از نیرو دارم، با توجه به نوع شرکت متفاوته، ولی اون شرکت به من گفتن که ما با 3 ماه انتظاری ازت نداریم که کاری ویژه‌ای انجام بدی، فقط می‌خوایم با محصولات ما آشنا بشی، مشتریای ما رو بشناسی، روال‌های کاری داخلی شرکت رو بشناسی، تیمت رو باهاش آشنا بشی. و یه موضوعی که برام خیلی خیلی جالب و هیجان انگیز بود این بود که توی شرکت به من اعلام کردن که شما توی 1 ماه اول 1 تسک بسیار مهم داری و ما ازت انتظار داریم که این 1 تسک رو انجام بدی و به غیر از این هیچ تسکی ازت انتظار نداریم، و اون تسک گرفتن خونه است. چون میدونیم که شما تا خونه نگیری و خانوادت رو مستقر نکنی آرامش فکری نخواهید داشت، به خاطر همین بگرد دنبال خونه هر زمانی که لازم بود که بری خونه ببینی، لزومی نداره به کسی بگی، خودشو برو خونه ها رو ببین، لزوم نداره مرخصی بگیری، کاری بکنی. و من توی یک ماه اول با خیال راحت و با آرامش تمام دنبال خونه گشتم و خونه پیدا کردم.
واقعا چقدر خفن. و اینکه اصلا اینقدر جذاب بود برای من همین فرصتی که برای آروم شدن و در حقیقت استقرار تو به دادن، گفتم بابا دمشون گرم. یعنی ببین آقا احترامی که ما میگیم احترام بذاریم یا اینکه هوای نیرو رو داشته باشیم همین داستان هاست، لزوما بر نمیگرده به اون رقمی که باهاشون طی میکنیم. خب من اکثر شرکت ساسان اینجوریه که وقتی میریم باهاشون صحبت میکنیم که آقا شما چه چیزی دارید برای ارائه که اون نیرو بیاد، خب میگن که خب رقم خوب میدیم، میگیم که خب باشه اوکی، این رقم خوب به چه قیمتیه؟ خب یعنی به این قیمته که مثلا اون شرکت هر وقت که خواست با نیرو تماس بگیره، حتی وقتی که نباید این کار رو مثلا بکنه. خب و از این طرف دارم این طرف رو میبینم که مثلا به این درک رسیدن در حقیقت که وقتی که یک شخصی از خارج از کشور میاد، اول از همه دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که جا و مکانش رو پیدا بکنه. جا و مکانش که پیدا شد، خانوادهش رو که مستقر کرد، حالا ذهنش باز میشه برای اینکه کار بکنه. خیلی جالب.
موضوع رو بهش رسیدم، به این نتیجه رسیدم و کاملا هم رعایت میکنم. و این بخش در واقع فرهنگی تفاوت کار کردن توی ایران و کار توی هلند فکر میکنم بولترین بخش کالچرال شاکی هستش که شما باش مواجه میشیم وقتی میایین اینجا. البته میگم این موضوع در مورد تمام شرکت ها صادق نیست، شما شرکت هایی که استارتاپ هستن و شرکت های خیلی کوچیکی هستن توی اینها ممکنه خب بلد نیستن اصلا این موضوعات رو، چون کسایی هستن که ممکنه تازه فارغ التحصیل شدن و دارن این شرکتی رو اندازی میکنن، با روال ها آشنا نیستن، ممکنه اصلا شرکت منابع انسانی نداشته باشه، شرکت هایی که خیلی کوچیک باشن، ولی اونها هم در نوع خودشون چون توی سیستم اجتماعیشون با این روال بزرگ شدن که باید احترام به حقوق آدم ها رو در نظر بگیرن، یه سری موضوعات رو رعایت میکنن. ممکنه فشار کاری توشون بیشتر باشه و ممکنه یه سری جاها شما باید چالش داشته باشین برای اینکه بخواین این تایم ها رو در اختیار داشته باشی، ولی یک سری موضوعات از طریق قانون داره فورس میشه. یک سری موضوعات ارتباطی به این نداره که شرکت کوچیک هست یا بزرگ، مجبور هستن که قانون رو رعایت بکنن، مثل ساعت کاری. اینجا کسی حق نداره اضافه تر از ساعت کاری کار بکنه. یه تعدادی ساعت اضافه کاری در قانون مشخص شده، شما در حالت عادی روزی 8 ساعت دارید کار میکنید که میشه حدود هفته 40 ساعت، بین 38 تا 40 ساعت تا 40 ساعت توی شرکت های مختلف متفاوته. اینها میگن که شما حد اکثر ساعت کاری که میتونید اضافه تر کار بکنید، یه مقداری مثلا چه میدونم 10% میزان ساعت، حالا عدد دقیقش شما الان تو ذهنم نیست، یه درصدی از ساعت های کاریتون اجازه اضافه کاری دارید، ولی به صورت اکسپشنال. یعنی این اگر هر ماه تکرار بشه شرکت جریمه میشه و خود نیرو هم جریمه میشه، کسی اجازه نداره خارج از ساعت کاری کار بکنه. یه سقفی داره در طول یک ماه و در طول سال یک نیرو چقدر میتونه اضافه کاری بکنه و برای اون اضافه کاری باید هم حقوقش پرداخت بشه.
درسته.
و این اضافه کاری برای من حداقل توی 3 سال و نیم گذشته که توی هلند بودم اتفاق نیفتاده، من هیچ وقت نداشتم این موضوع. موضوع درک کردن متقابل از طرف شرکت ها و نیروها موضوعی هستش که اینجا خیلی به وضوح شما میبینید و داره اتفاق میفته. و برای اکثر نیروهایی که از سمت خاورمیانه میان به این سمت، یه موضوع جدید هست. شرکت نوع کارشون متفاوت، ایران، هندوستان، پاکستان شرکت هایی هستن که در واقع بیشتر کالچر کارشون شبیه به هم هستش و وقتی نیروهاشون میان اینجا در واقع با این موضوع مواجه میشن.
درسته. حالا ما تو ایران تکاتوک شرکت ها برداشتن این داستان ها که اضافه کاری و اینها باشه و اینها، ولی بازم هستش اضافه کاری، یعنی چیزیه که روتینه. اون موقع حالا تو به عنوان کسی که تو ایران زندگی کرد احتمال با اضافه کاری هم مواجه شدی، وقتی رفتی اون طرف چه احساسی داشتی؟ گفتی مثلا با خود چی میگفتی؟
اولین چیزی که باش در واقع اومد به ذهنم بود که اینو کار نمیکنه. در واقع نیروهایی که از ایران میان همشون بحثی هستش که بینشون تو میگم یا این خب اینا که کار نمیکنن اینجا، ما تو ایران مثلا دو برابر سه برابر اینجا کار میکردیم. واقعا به این شکل شما میزان کاری که تو ایران دارین انجام میدین حجم کارتون دو تا سه برابر اینجا هست، ولی معمولا خروجی کار اینجا بهینه تر هست، چون کاری که اینجا داره انجام میشه تو برنامه‌ریزی طولانی مدت میکنن، پلن ها از قبل مشخصه و هر روز عوض نمیشه، در واقع پلن های کوارتر و پلن های کل سال مشخصه که تیم شرکت به چه سمتی دارن میرن. به خاطر همین وقتی تیم متمرکز میشه روی کاری و انجامش میده، خروجی کار اون فیچری که در میاد در واقع استفاده میشه توسط اند یوزرها. حالا من در مورد نرم افزاری دارم صحبت میکنم. و اینطور نیستش که شما مثلا سه ماه چهار ماه روی مسئول کار بکنیم و بعد از سه ماه یه مدیری بگه که ما این مسئول رو دیگه نمیخوایم و شما خروج کارتون رو بریزیم تو کار.
درسته.
با اینکه کلی هم اضافه کاری روش کردید، کلی زمان گذاشتید، کلی استرس کشیدید و در نهایت بگن نمیخوایمش. اتفاقات این شکلی به صورت نادر اینجا هم میفته، ولی به این شکل نیستش که یه مدیری بلند شه بگه ما مسئول رو نمیخوایم. ممکنه شما با یه مشتری طرف باشید که دارید براش محصول آماده میکنید و طبق روالی که پیش رفتید با مشتری محصول رو آماده بکنید و در نهایت مشتری به این نتیجه برسه که من این محصول رو نیاز ندارم، حالا به هر دلیلی، ممکنه بیزنسشون عوض بشه یا هر چیزی. این اتفاقات اینجا هم به صورت نادر میفته، ولی نادر هست، یعنی غالبه در واقع مدل کاری شما این نیستش. به صورت روتین کاری که شما انجام میدین این هستش که خروجی کارتون قرار استفاده بشه توسط این یوزر. به خاطر همین با اینکه حجم کار و میزان کار اینجا خیلی کمتر از اون چیزی است که تو ایران داره اتفاق میفته، خروجی ها معمولا بهینه است و خروجی ها در واقع استفاده درستی ازشون میشه. این تا اینجا.
یه اشاره کردی به کارچفید، من حالا اینو تو ذهنم یادداشت کردم که ازت بپرسم. ما خود دو تا کارچفید داریم دیگه، وقتی میخوایم که جابجا بشه، یکی کارچفید انگار میخوایم برای کشوری، یکی کارچفید میخوایم برای شرکتی. خب یعنی دو تا مسئله اینجا میاد وسط. حالا اون کارچفیت کشوری بررسی نمیشه، کارچفیت شرکتی انگار که اکسپت بشه میریم توی کشور مثلا حالا مقصد، با اون کارچفیت نبودن ها که اصطلاحاً بهش میگیم کارچشاک روبرو میشیم که چه چیزهایی هست هلند و به خصوص شرکت هاش چه کالچری رو عموماً دارن که انتظار دارن که اون فردی که میاد حتما اینها رو داشته باشه. اون اصلی هاش رو واقعا دنبالش، نه همش، اون چیزهایی که تو ذهنته.
ببین، من عمده ترین چیزی که میتونم بگم و بولد ترینش این هستش که صداقت برشون بسیار مهمه. دروغ گفتن رو خیلی خیلی بدتر از اون چیزی که ما تصورشون میکنیم میدونن و واقعیتش اینه که دروغ نمیگن. خیلی به ندرت پیش میاد شما کسی رو ببینید که دروغ میگه، و اگر با شخصی مواجه بشن که دروغ میگه اعتمادشون به صورت کامل بهش از بین میره و این اتفاق خیلی خیلی بد و بزرگی هستش که میتونه برای یه نفر بیفته. صداقت و ترانسپرنسی رو به صورت کامل توی روابط کاریشون سعی میکنن رعایت بکنن. مثلا شما اگر جایی، حالا توی یه تیم نرم افزاری یه اسپرینتی داشتید که اسپرینت موفق نبوده، توی جلسه ریویوتون میرید و میگید که ما تو اسپرینتمون شکست خوریم، موفق نبوده، نتونستیم اچیو بکنیم گلامون رو.
درست.
اگر شما بیاید اینو زرق و برقش بدین، خوشگلش کنین و یه جوری سعی بکنین نشون بدید که موفق بودیم توی اسپرینتتون، از طرف خود تیم، از طرف پروداکت اونر، از طرف استیک هولدرها با این فیدبک مواجه میشید که شما آنست نیستید. حتی خود تیم هم با این موضوع مقابله میکنه، توی اجتماع هم شما با این موضوع برخورد میکنید. همه آدم هاشون فرضشون، حداقل توی کشور هلند، فرض برای این هستش که شما دارید راست میگید و اصلا اگر خلافش ثابت بشه میگن این آدم دروغ گفته. یه مثال خیلی سادهش، وقتی که شما جایی قراره، حالا قبلا که به این شکل بوده، الان نمیدونم، روال شاید تغییر کرده باشه، عدم سوء پیشینه رو وقتی میخواید بهشون اعلام بکنید، شما لازم نیست برید از جایی مدرک بگیرید مبنی بر سوء پیشینتون. یه فرم میدم و شما زیرش فقط تیک میزنید که من سوء پیشینه ندارم و اینا بهشون پس میدن. اینا فرض میکنن که شما اونجا تیک رو زدید، یعنی دارید راست میگید. خیلی از جاها روالشون به این شکل هستش، مثلا میخوان ببینن که شما سلامت هستید یا یعنی میخواید سوار هواپیما بشید. به خاطر این داستان کرونا به این شکل نبودش که حتما میان شما رو چک بکنن، یه فرمی داده بودن که شما تیک میزنید که من این علائم رو هیچ کدومو ندارم، بنابراین شما میتونستید وارد فرودگاه بشید. چیزای این شکلی رو زیاد باهاش مواجه میشید اینجا که در واقع روی آنست بودن شما حساب باز کردن و مطمئن هستن که شما با صداقت دارید حرف میزنید. این مهمترین موضوع و بزرگترین موضوعی که من دارم میبینم و باعث شده که همه چی متفاوت باشه اینجا، چون شما راحت میتونید اطمینان بکنید به حرف آدم.
درسته.
و خب احساس میکنید که اونها هم به حرف شما و به اون خروجی کار شما اطمینان دارن. و وقتی شما میگید که یه مشکلی وجود داشته، مثلا شما میگید که آقا من مریض بودم، میخوام مرخصی استعلاجی بگیرم، تا سه روز مرخصی استعلاجی نیاز به هیچ برگه ای از پزشک نداره، شما میتونید فقط همین که بگید بیمار هستید که فرق میکنه، چون مرخصی استعلاجی اینجا از مرخصی شما کسر نمیشه، مرخصی استعلاجی جدای از مرخصی عادی شما هست. و وقتی شما سه روز مرخصی میگیرید، میگید من مریض هستم، خب میگم مریضید، دروغ میگه مریض. چیز این شکلی زیاد اتفاق میفته، شما اینجا باش مواجه میشید. این فکر میکنم بزرگترین تفاوت فرهنگی است. موضوع دوم تفاوت فرهنگی که من اینجا دارم به صورت خیلی بولد میبینمش این هستش که اعتقادات هر شخصی کاملا برای خودشه. ما توی تیم‌هایی کار میکنیم که از کشورهای مختلف، دایورسیتی اینجا خب خیلی مهمه توی شرکت‌هاشون و یکی از فاکتورهایی هستش که چک میشه که آیا تیم‌ها و شرکت‌ها دایورس هستن یا نه. این دایورسیتی از نظر جنسیت، از نظر رنگ پوست، از نظر ملت، کشورهایی که شرکت داره نیرو استخدام می‌کنه، از هر نظری که شما تیم تصورش رو بکنین، براشون مهم هست که تیم‌هاشون دایورس باشه.
درست.
خب شما تیمتون نیروی مسلمان دارید، نیروی بدون خدا دارید، نیروی مسیحی دارید، هر نوعی آدم با هر نوع اعتقاداتی توی تیم وجود داره و با هم دیگه کار میکنن و هیچ کس در مورد اعتقادات کسی دیگه ای سوال نمیپرسه و کاری نداره باش. شرکت ها اجازه ندارن در مورد اعتقادات شما سوال بپرسن، شرکت ها اجازه ندارن در واقع اعتقادات شما رو محدود بکنن، شما هم اجازه ندارید تبلیغات مذهبی توی شرکت ها بکنید، اعتقاد شما مختص خودتون هست و به این موضوع احترام میذارن. من یه مثالی که همیشه میزنم، یکی از نیروهایی که توی تیم ما بود، من سال اولی که اومده بودم شرکت، خب یه هلندی بود که خیلی نمیدونم اصلا مذهبی داشت نداشت، نمیدونم مسیحی بود یا نبود، ولی خب اون میدونست من مسلمان هستم چون قالب ایرانیه که میام خود مسلمان. ما برای تیممون داشتیم یک لوگو انتخاب میکردیم و لوگویی که این آدم پیشنهاد داده بود لوگوی کله خوک بود. این آدم سه بار به صورت شخصی حضوری اومد پیش من و از من پرسید که تو مشکلی با این لوگو نداری به خاطر مسلمان بودن، اوکی هستی که من این لوگو رو انتخاب کنیم، ناراحت نمیشه اگر من این لوگو رو انتخاب بکنیم؟ و خب من بهش گفتم نه مشکل نداری، این لوگوی دیگه. و برام خیلی جالب بود که این آدم برایش انقدر مهم بود.
آره خیلی 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 جالبه، یعنی که این داستان که هوای شخص مقابل رو داره به خاطر اعتقاداتی که اون شخص داره. خب این خیلی جالبه، یعنی واقعا این حالا شاید نهایت احترام باشه. من خودم الان خودم رو تو اون فضا تصور کردم، گفتم وای چقدر دارم یاد میگیرم از این آدم ها تو این جف. خب و اینکه خیلی خوشحالم که الان واقعا اونجا هستی، کاش که منم اونجا بودم همچین چیزایی میدیدم و ناخودآگاه یاد میگرفتم. ولی خب من این مقایسه ای که میکنم به خاطر اینه که بهتر جا بیفته. من میگم که این تاثیر رو با هم دیگه داریم مقایسه میکنیم. واقعیتش رو بخوای ما توی قسمت هفتم با جواد بطایی در مورد سیاست‌های منابع انسانی که اتخاذ میشه توی شرکت‌ها صحبت کردیم. خب اونجاها به یه نتایجی رسیدیم، ولی تا حالا نرفتیم به خارج از کشور سر بزنیم ببینیم چه جوری. از این جهت این مقایسه به نظر من ارزشمنده، نه از این دید که ببین اون ور چه خبره ما چقدر بدیم، نه اینجوری، نه اینکه ما اینیم اون ور اینه. خب و اگه که اون ور اینه و شاید بگیم که آقا چرا مثلا دارن پیشرفت میکنن و آرومن و از اینجور داستان ها، به خاطر این داستان ها هست. ولی این سمت خب یک از چیزهایی که واقعا ما میبینیم داستان های اعتقادی و اینها شاید بیشتر حالت سیاسی و اینها زیاد باشه، چالش سیاسی زیاد باشه. اعتقادی اونقدر من ندیدم، ولی چرا سمت جنسیتی و اینها دیدم، جنسیت زدگی و اینها دیدم که چالش ایجاد شده. و خب آرامش رو میدونی چی از تیم میگیره و بی خودی هرج و مرج ایجاد میشه، یعنی که واقعا لازم نیستش که همچین بحثایی بشه. و به نظر من یکی از چیزایی هم که ما تازه تو اسکرام بحث میکنیم درمش درمونه فوکس دیگه. خب همه این داستانهایی که الان گفتی باعث میشه که آدم ها به چیزی غیر از اون کاری که دارن انجام میدن توجه نکنن یا توجهشون پرت نشه، حواسشون پرت نشه، و این به نظر من خیلی با ارزشه. دیگه بریم سراغ همون چیز در مورد اینکه روند کار چه شکلیه توی هلند. اسکرام کار میکنید؟ اجایل کار میکنید؟ اصلا مهمه براتون؟
آره ما اسکرام کار میکنیم، ولی میتونم بگم که اسکرام اینجا هم مثل ایران خیلی جا نیفتاده. و این شکل نیستش که شما بگین شرکت ها دارن یه مدل پرفکتی از اسکرام رو پیاده سازی میکنن و استفاده میکنن. مثل شرکت های ایرانی، شرکت هایی که بیشتر بیسشون آی تی هست بیشتر اعتقاد دارن به این موضوعات و خب خیلی تمرکز میکنن روش. شرکت هایی که بیسشون آیتی نیست ولی واحد های آیتی دارن، واحد آیتی داره فورس میکنه این موضوع که آقا اجل اسکرام خوب هست ولی خب مدیران سنتی شرکت ها ممکنه خیلی دوست نداشته باشن، هرچند که تن میدن بهش و قبول میکنن و توی روال هاشون میگنجونن، ولی خب میدونید دیگه یکی از مشکلاتی که توی پیاده سازی در واقع فریم ورک های اجایل و مثلا اسکرام وجود داره اینه که شرکت ها اون تفسیر خودشون از اون فریم ورک رو میان پیاده سازی میکنن و فکر میکنن که
بله درسته.
خب این موضوع اینجا هم وجود داره، شما خیلی از شرکت ها چالش دارن در مورد داستان اسکرام، خیلی از شرکت ها یه مدلی رو پیاده سازی کردن و میگن که اسکرام داریم ولی در واقع ندارن و فکر میکنن که دارن. یه سری از شرکت ها سرمایه گذاری خیلی خوبی انجام میدن و آدم های خیلی متخصصی رو میارن و در واقع به اون سمت حداقل حرکت میکنن که این روال ها رو درست پیاده‌سازی بکنن. یه سری از شرکت ها نه، از نظر مثلا مدیرای سنتی این شرکت ها موضوع اسکرام میتونه یه موضوع دکوری باشه براشون، به خاطر همین سرمایه گذاری خیلی جدی روش نمیکنن، هرچند که پیاده‌سازیش رو، ولی چون آدم های متخصص واقعی رو استخدام نمی کنن خب ممکنه تیم هاشون خیلی به بیراهه برن و خیلی سعی خطا بکنن برای اینکه راه درست رو پیدا کنن. ما هم اسکرام کار میکنیم توی تیممون. من شرکت اولم شرکتی بود که خب بیسش آیتی بود و اینا خب خیلی برشون مهم بود پیاده سازی روال های اجایل و اسکرام مسترهای خیلی خوبی استخدام کرده بودن. در واقع اون هد تیم اجایل خیلی آدم فعالی بود و خیلی درست داشتن فعالیت میکردن توی این زمینه.
اسم شرکت رو میتونی بگی؟
آره مشکل نداره، شرکت بک بیس بود، پایش آیتی هست و تو حوزه بانکی فعالیت میکنن، پلتفرم بانکی آماده میکنن. شرکت دومی که توش دارم کار میکنم شرکت لیز پلن هست. این شرکت خب بیس شرکت آیتی نیست، توی حوزه لیزینگ خودرو دارن کار میکنن، یکی از بزرگترین شرکت های لیزینگ خودرو دنیا هستن و یه واحد آیتی دارن که داره در واقع روال های داخلی شرکت رو اتوماسیونش رو انجام میده، اتوماسیون کل روال های در واقع لیزینگ خودرو از لحظه سفارش خودرو از کارخونه تا فروش خودرو بعد از اینکه از روال لیزینگ خارج میشه. این شرکت خب بیسش آیتی نیست، با اینکه شرکت حدود 8000 نفر نیرو داره، واحد آیتی بیشتر از 300 نفر نیستن و خب مدیرای شرکت مدیرای سنتی هستن. توی این شرکت ما خیلی چالش داشتیم در مورد بحث اجایل و بحث اسکرام بالاخص. از زمانی که من وارد شرکت شدم خیلی در حال جنگیدن هستیم برای اینکه شرکت رو مجاب بکنیم که بحث مثلا اسکرام مستر بسیار بحث مهمی هست و ما باید اسکرام مسترهای خیلی حرفه‌ای داشته باشیم که بتونن تیم‌ها رو لید بکنن و کمک بکنن توی بحث راه اندازی و به کارگیری اسکرام. تا به امروز خیلی موفق نشدیم، هنوز بعد از حدود یک سال که من توی شرکت دارم فعالیت میکنم تازگی ها بهمون اطلاع دادن که یه اسکرام مستر خیلی خوبی دارن استخدام میکنن و خب روال تا اینجا به این شکل بوده که بچه های تیم خودشون هر اسپرینتی یه نفر اسکرام مستر میشه و بیشتر خب چون بچه های تیم خودشون هستن بیشتر حکم میرزا بنویس داره تا اسکرام مستری. در واقع میتینگ های اسکرام و اون روال اسکرام رو داریم سعی میکنیم که پیش ببریم، اسپرینت های دو هفته ای میبندیم و خب فیچر ها توسط پروداکت اونرمون از قبل با مشتری در واقع از سر فیدبکی از مشتری گرفتن مشخص شده، توی بوردمون استوری ها تعریف شدن، ما توی جلسه های ریفاینمنتمون سعی کردیم که ریفاینشون بکنیم و مشکلات زیادی تو حوزه بحث ریفاینمنت و اینا داریم هنوز و بعدش توی پلنینگمون یه تعدادی خب از تیکت رو برمی‌داریم توی در واقع بورد اسپرینتمون قرار میدیم و خب توی اون روال اسپرینتمون سعی می‌کنیم که این تیکت ها رو ببندیم و در واقع استوری پوینت ها رو برن بکنیم.
درسته.
خب اتفاقی که اینجا میفته گفتم به خاطر اینکه این روال ها درست و کامل فیت نیستن و درست تعریف نشدن، ما در واقع میس فیت زیاد داریم، چیزای کوچولو اینور اونور و باعث میشه که خب خیلی وقتا شاید تیکت ها به موقع بسته نشن، تا آخر اسپرینت درست نرسن. یه وقتی اسپرینت ها خیلی موفقی داریم، یه وقتی هم خوب به مشکل میخوریم، ولی حل کردن این مشکلات به خاطر اینکه ما اسکرام مستر حرفه‌ای و درستی نداریم توی تیم گاهن خیلی چالنجی میشه و مشکل ایجاد میکنه. اما غالب شرکت هایی که من میشم توی حداقل هند دارن با اسکرام پیش میرن. یه سری تیم ها هست که
بالای کنبن دارن استفاده میکنن توی تیمشون، ولی غالب تیم ها و شرکت هایی که میشناسم دارن اسکرام کار میکنن. یه سری شرکت ها هم توی کشور دیگه مثلا آلمان، من شرکت زالاندو حداقل یه تعداد تیماش رو خبر دارم که کلا اجایل هستن ولی اسکرام استفاده نمیکنن، یه مدل خاص خودشون دارن.
چقدر جالب. من یه برداشتی که از صحبت کردم خواهم بدم درسته یا نه، متوجه شدم که گفتی که انگار که یه پالیسی هست که گذاشتن که حتما شما با شرکت ها برن سمت اجایل و اسکرام، یه همچین چیزیه؟
آه نه، پالیسی وجود نداره، تصمیم خود شرکت هست، چون خب یه ترنده و همه جا داره استفاده میشه.
آها.
و نیروها هم طلب میکنن این موضوع رو، خب طبیعتا شرکت ها میرن به اون سمت.
آها درسته. آخه من با این بعدش گفتم که خب آخه زورکی که نمیشه حالا به سمت اجاید و اسکرام.
نه حالی
گیرم. اوکی خیلی هم خوب. در مورد روند کاری خود کشور هلند سیاستی داره یا چیزی گفته در موردش که آخه چجور باید پیش برم؟ بخود مثلا باید شرکت های آیتی بود اینها.
روال کاری داخلی رو که نه، اینا چیزی نیستش که سیاست گذاری بکنن اینجا. خب اینجا یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که سایز دولت ها تا جایی که میشه کوچیکه و دولت ها توی تا هر جایی که بتونن، اگر جایی باشه که بتونن دخالت نکنن دخالت نمی کنن.
درست.
به خاطر همین این اینا موضوعاتی نیستش که از طرفی بخواد در واقع از سمت بالادستی بخواد به شرکت ها فورس بشه، کاملا آزاد هستن که مدل های کاری خودشون رو بگیرن. بیشتر اون چیزی که از سمت دولت داره فورس میشه قوانین کار هستش. قوانین کار اون چیزایی هستن که مثلا شما 15 روز در سال، نه 20 روز در سال شما مرخصی دارید که مرخصی اجباری هستش که از طرف دولت داره داده میشه و شرکت ها موظفن که این مرخصی رو به شما بدن. به غیر از اون خود شرکت ها هم یه تعدادی روز در سال اضافه میکنن. شما مثلا تعداد مرخصی هاتون در سال بین 25 تا 30 روز با توجه به شرکت های مختلف میتونه باشه. که این مرخصی ها مختص مسافرت رفتن و استراحت کردن شماست، شما برای هیچ کار دیگه از مرخصی استفاده نمیکنید. مرخصی چیزی به اسم مرخصی ساعتی من حداقل ندیدم، معمول نیست کسی استفاده نمیکنه. شما اگر کار اداری دارید میخواید برید انجام بدید، به تیمتون اطلاع میدین که من کار اداری دارم، میرید کارتون انجام میدید، برمیگردید، اون ساعت‌ها رو بعداً در طول روز جبران می‌کنید.
درست.
کسی مرخصی ساعتی نمی‌گیره. مرخصی استعلاجی به همین شکل جداگونه هست، اصلا از تعداد روز مرخصی شما کسر نمیشه. اینا جز قوانین هست. به غیر از اون شما یه سری مرخصی ویژه در طول سال دارید. مثلا حالا اینا شرکت به شرکت ممکنه متفاوت باشه. شرکت بکفیس یه روز در سال برای اساس کشی به شما مرخصی اضافه میداد. اگر کسی ازدواج بکنه یه روز مرخصی اضافه میگیره. یه سری چیزای این شکلی دارن، مرخصی ویژه دارن، ولی اون 25 تا 30 روزی که به شما میدن مختص استراحت کردن هست. شما میخواید برید مسافرت استفاده کنید.
چقدر جالب.
به سمت دولت در واقع داره فورس میشه. ساعت کاری، میزان مرخصی ها و اینجور چیزا.
درسته. یکی از چیزهای دیگه ای که من فکر میکنم اکثر اون کشورهایی که اون طرف هستن سمت هلند، حالا بریم سمت اسکاندیناوی و اینها، روی برن آوت شدن هم خیلی تاکید دارم. میگن که اگه نیروی برن آوت بشه یه تحصیلاتی براش در نظر میگیره. در مورد اینجور موارد هم میتونی بهمون بگی که داستان چجوریه؟
بله اتفاقا خب بعضی وقتا پیش میاد، به خصوص بعد از این داستانهای کرونا زیاد شده این موضوع. نیرو که برنات میشه، اولا شما تا یک سال اگر مرخصی استعلاجی داشته باشی شرکت موظف هست که در طول اون یک سال حقوق شما رو تمام و کمال پرداخت بکنه. تا یک سال حقوق شما کامل از طرف شرکت پرداخت میشه و شما مرخصی هستی.
درست.
بعد از یک سال حقوق شما توسط بیمه پرداخت میشه و 70% حقوق در واقع اصلیتون رو دریافت میکنین اگر بیش از یک سال بخواید، مثلا بشه دو سال.
درست.
این دو سال هم که تموم بشه بعد میره تو این روال ها که حالا ببینیم این نیرو اصلا میتونه برگرده یا نه. اگر قرار نیست برگرده ببینیم چطوری میتونیم از روال کاری خارجش بکنیم، که حالا قوانین اونا رو من دقیقه اطلاع ندارم ازش. موضوع برنات، الان شرکت ما کاری که داره میکنه یک سری امکانات در واقع روانشناسی و مشاوره در اختیار نیروها قرار میده. شما اگر نیاز به مشاوره داشته باشید شرکت مشاوره در اختیارتون میذاره و میتونید مشاوره بگیرید ازش برای بهتر شدن موضوع. و خب مشاوره ها معمولا به اینجا میرسن که به نیروها میگن شما مثلا حداقل 3 ماه نباید کار کنید و خب نیرو 3 ماه مرخصی میگیره میره و حقوقش رو هم دریافت میکنه.
چقدر جالب. خیلی جالب. به قول معروف میگیم که این چقدر خارجی عمل میکنند.
حدود یک سال و یک دو ماه پیش ما پروداکت اونر تیم خودمون برنارد شد و یک سال نیومد سر کار. بعد از یک سال تازه مثلا یک دو ماه پیش مجدد شروع به کار کرده، ولی برای اینکه آرامشش سرجاش باشه به طور کامل از اون تیمی که قبلا توش کار میکرده، اون واحدی که توش کار میکرده کلا گذاشتنش کنار، یعنی بردن توی واحد دیگه، مثلا گفتن به اون فضا دیگه شما نباید نزدیک بشین چون اون فضا باعث شده شما برنارد بشین، بردنش توی واحد دیگه و کار خیلی سبکتر بهش دادن که آروم آروم دوباره در واقع موتورش روشن بشه و برگرده بره بالا کاری.
خیلی جالب، خیلی جالبه. بقیه اون افرادی که از ایران حالا و از کشورهای دیگه اومدن اون سمت، اونها چه احساسی داشتن در مورد این سیاست‌هایی که حالا توی شرکت ها حاکمه؟
ببین متفاوت هستش، بستگی به خود آدم‌ها داره. یک سری آدم‌ها خب آداپته نمیشن با شرایط جدید و خیلی اذیت میشن. یکی از موضوعاتی که اینجا آدم‌ها رو اذیت می‌کنه اینه که گفتم اینجا خب موضوع حجم کاری خیلی کمتره و فشار کاری خیلی کمتره و از نظر یه سری نیروها که مثلا از ایران میاد ما اینجا کار نمی‌کنیم، احساس این رو می‌گیرن که خیلی سبکه و خب یه سری روالا اذیتشون می‌کنه. متفاوته، بعضی از آدم‌ها خیلی در واقع اوکی هستن با سیستم‌های کاری اینجا، بعضی واقعا اوکی نیستن و اذیت میشن. بسته به نوع خودش هست، دیدگاهی که داره، چقدر حاضر آداپت بشه با تغییرات، متفاوت هستش، شخص و شخص فرق میکنه.
درسته درسته. بعدش موقع خروج، مثلا که یک شخصی میخواد توی از شرکتی خارج بشه، چه رفتاری انجام میدن؟ شرکت چجور میپذیره نمیپذیره، یا اینکه مثلا چه داستانی داره براش؟
من با شرکتی که کار کردم خب تعداد نیروهاشون زیاد بوده، شرکت بک‌پیس حدود 800 نیرو داشت و اینکه شرکت هم حدود 8000 نفر نیرو داره. حالا بک‌پیس شرکت متوسط محسوب میشه، لیست‌پلن شرکت بزرگ محسوب میشه. توی اینها این چیزا خیلی سیستماتیک هست، خیلی در واقع سعی می‌کنن که موضوع رو به هیچ وجه شخصی احساسی و این شکلیش نکنن. شما یک ماه قبل از خروجتون باید به شرکت اعلام کنید از که من یک ماه دیگه نیستم، از یک ماه بعد دیگه نمیام سر کار و براتون آرزوی خوشبختی میکنن، براتون آرزو میکنن که کار خیلی خوبی پیدا بکنید و توی کار جدیدتون موفق باشین، کل شرکت باهاتون خداحافظی میکنن. خیلی شما یه روال هند اوور دارین که بعد تمام چیزایی که در اختیارتون بوده پس بدید، کارهایی رو که شما در جریانش هستید باید همه رو داکیومنت کرده باشید، به شرکت اطلاع بدید که چه کارهایی داره انجام میشه و غالبا اینا در روال کار خودشون انجام شدن. این روال هندوور معمولا خیلی کار سختی نیست، شما چون به صورت عادی اینجا شخص محور نیست و هیچ چیزی محوریتش باید شخص نیست که اگر بره مثلا اتفاق بیفته. به خاطر همین دارشون این موضوع خیلی مهم نیستش، بالاخره نیرو جا به جا میشن دیگه، نیرو میره نیرو جدید جاش میاد. اتفاقی که زیاد میفته و گفتم چون اینجا نیروها هم دستشون باز هست برای انتخاب کار، خیلی راحت جابجا میشن و جابجایی اتفاقی که زیاد میفته توی شرکت اینجا و آداپته شدن باهاش کاملا راحت باش کنار میاد.
درسته. آره این وقتی که توی شرکت بزرگ میریم این داستان اونقدر چیز نمیشه. الان با عموما توی ایران شرکت کوچیک و متوسط الان اندازه‌شون فرق داره دیگه. خب مثلا کوچیک زیر 50، متوسط یه ذره بالا 50 هم حتی متوسط تلقی میکنن. وقتی که خب از این شرکت ها میخوای بری یا اصلا میخوای بری یک کار جایی پیدا بکنی، داستان ها داری، یعنی که از توهم های توطئه که ممکنه اتفاق بیفته گرفته تا اون داستان های مربوط به این که مثلا اون ودیعه ای که شخص گذاشته، سفته ای که گذاشته و اینها، چه اتفاقی براش میفته و اینها، این داستان ها. آره چیز میشه. خودت ساسا بعدت نپرسیدم توی ایران که بودی چه تجربه هایی داشتی در مورد سیاست های منابع انسانی که با اون شرکت ها بوده؟ حالا اسم نمیخوایم ببریم ولی کلا بد نیستش که بدونی.
توی ایران که بودم هم من یکی از شرکت هایی که باشون کار کردم بحث سفته و اینها مطرح بود، سفته خیلی سنگین داده بودن. البته خب بابت اون سفته ها هیچ وقت فشاری به هم نیومد واقعیتش و زمانی هم که از شرکت اومدم، البته گفتن که تا 3 سال بعد از خروج از شرکت شما سفته ها رو بهتون پس نمیدین، 3 سال بعد باید پس بگیریم، که من بعد از 3 سال از اینجا رفتم سفته ها رو ازشون گرفتم و خب دادن به هم، ولی فشاری بابت اون سفته هایی که ازم گرفته بودن به هم نیومدن. این داستانی
درسته.
هیچ وقت اتفاق نیفتاد. تیمی که باشون کار میکردم بسیار بسیار تیم صمیمی و دوست داشتنی بود توی ایران، ولی خب روالهای خود شرکت، روالهایی که از بالا دست شرکت فرض میشد، یه مقداری اذیت کننده بودن. و خب اتفاقاتی که توی ایران توی همه شرکت ها میفته دیگه، هر روز تصمیم متوجه میشن، هر روز مسئولیتی که شما باید بدین تغییر میکنن، خیلی از کاری که شما انجام میدین به نتیجه نمیرسه و باید دور ریخته بشه. اینها موضوعاتی بود که خیلی توی ایران توی روال کاری اذیت کننده بود. و در کل خب موضوع مرخصی گرفتن همواره توی ایران یه مشکلیه برای نیروها که بر من هم بود. همیشه شما برای مرخصی گرفتن یه چالنجی دارید با مدیرانتون که خیلی الان دیگه برام خیلی عجیبه، اون موقع برام خیلی عادی بود. یه سری اضافه کاری ها همیشه هست که شما خیلی موارد زیادی پیش میاد که ما مثلا تا ساعت 3 صبح وایسیم کار بکنیم. خب یه روال کاری خیلی روتینه توی ایران که اتفاق میفته و همه باهاش آشنا هستن. اینجا هستن میان چه تجربه نداریم، ما ساعت 9:30 صبح کارمون رو شروع میکنیم دیگه، نهایت 5:30 مصر میبندیم و میریم، هر کسی میره سراغ زندگی. خب اینجا کسی دنبال ساعت کاری نیست که ببینن که ساعت ورود و خروج اونجور چیزا. ما تو ایران خیلی چالش داشتیم سر بحث ساعت خروج و اینجور چیزا. خب بحث مرخصی ساعتی خیلی چالش داشت تو ایران.
بله.
اینجا این موضوعات مطرح نیست، اصلا کسی پیگیری نمی‌کنه، اصلا در واقع براشون سوال نیست، براشون اصلا موضوعی نیست که بخوام بهش فکر بکنن یا زمان بذارن. بیشتر کلیت سیستم و خروجی تیم‌ها رو دارن می‌سنجن، کاری به این ندارن که حالا یه شخصی دو ساعتی من اونور کار کرده، این خیلی برشون مهم نیست. توی ایران چلنجا از این دست بود. سیاست منابع انسانی، خب من فکر میکنم توی ایران منابع انسانی بیشتر دکور هست. بیشتر منابع انسانی تلاشش بر این هستش که نیروها رو طوری ساماندهی بکنه که باعث جلب رضایت شرکت بشه. یعنی موضوع منابع انسانی نیستش که روال کاری و سیستم کاری و محیط داخلی شرکت رو جوری فراهم بکنه که هم نیروها منتفع بشن و راحت باشن توی سیستم کاریشون و هم شرکت به تناسبش در واقع خروجی بهتری بگیره. بیشتر میگم توی این حوزه هستش که نیروها رو چطور ساماندهی بکنیم که شرکت خوشش بیاد. حداقل تجربه بوده که من داشتم توی یکی از شرکت. شرکت دیگه باشون کار کردم، روال خیلی خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود. در واقع اهمیت میدادم به این موضوع، ولی خب اون شرکت هم حوزه کاریش خیلی دیولاپ نبود و ما واحد خیلی کوچیکی از اون شرکت بودیم. بخاطر همین سیاست‌های شرکت بیشتر به حوزه فروش بود و خودتون میدونید تیمای فروش بس رو متفاوته با تیمای توسعه.
بله بله بله. یه مطلب جالبی که هست اینه که این داستان این که یک شرکت بیسش آیتی باشه و نباشه، حالا یه بحثی اتفاقا ما تو شرکتی که باهاشون داریم کار میکنیم وجود داشت. یکی از دوستان میگفتش که آره واقعا همیشه اونایی که بیسشون آیتی نیست خیلی چالنجشون بیشتره و دلیلش هم اینه که دقیقا اون مدلی فکر میکنن که باید مدیریت بکنن که با اون رشته خاص خودشون در حقیقت دارن چیز میگن. مثلا اگه که رشتهشون مالی هست میگن که خب پس مدیریتش هم مدیریت تیم‌های آیتی هم باید مثل تیم‌های مالی باشه مثلا. خب مثلا یه همچین حالتی هست که خب طبیعتاً اونجا خیلی چالنجا بیشتره. و خیلی جالب بود برای من که توی هلند هم هنوز این چالش هست و سر پیاده سازی اسکرام و
یه کوچولویی که اینجا وجود داره، معمولاً شرکت‌ها وقتی که واحدی دارن که واحد آیتی کامل و به صورت تخصصی در آیتی کار می‌کنه ولی شرکت خودش بیسش آیتی نیست، میگن یه شرکت جداگونه آیتی تأسیس می‌کنن.
درست.
و اون شرکت خب مدیر عامل خودش رو داره، همه در واقع زیر مجموعهش میشن زیر مجموعه های اشخاصی که توی حوزه آیتی دارن کار میکنن و محصولات آیتی اون شرکت تو اون شرکت زیر مجموعه تولید میشن. ما توی لیست پلن هم که هستیم به همین شکل، من شرکت که توش کار میکنم لیست پلن دیجیتال هست. لیست پلن دیجیتال شرکت جداگونه ایه که در واقع شرکت آیتی لیست پلن کورپوریت محسوب میشه.
درسته.
ولی با این حال یک سری سیاست ها از خود شرکت اصلی دارن فورس میشن و خب مخصوصا بحث های مالی رو شرکت اصلی داره کنترل میکنه و خب بحث بودجه بندی که پیش میاد خب خیلی تاثیر میذاره روی همه چیز.
درسته. یه اشاره‌ای کرده تو ایران که ما مدیریت در حقیقت منابع انسانی که داره اونقدر مدیریت منابع انسانی نبود، یعنی که سیاست‌های منابع انسانی اونچنان نبود، یه جوری انگار که به شکل منابع بهشون نگاه می‌کردن و خب اینها رو ساماندهی می‌کردن. خیلی دوستان بدونم که توی شرکت هایی که حالا به خصوص تو کار کردی و توی شرکت های هلند به طور کلی چجور میشه حضور منابع انسانی رو احساس کرد؟ مثلا یک سری آدم هستن یه وقتایی میان و اون تو شرکت راه میرن، مثلا حالا احوالتو میپرسن یا اینکه نه؟
ببینید بحث منابع انسانی، خب نه قطعا به این شکل نیستش که توی شرکت کسی راه بره و با شما صحبت کنه و سلام علیک بکنه. البته همه آدم تو شرکت با هم راه میرن سلام علیک میکنن، بحث جداست. ولی منابع انسانی مهمترین کاری که داره انجام میده سیاست گذاری های کلی شرکت در راستای در واقع کارهایی که برای بهبود کاری منابع انسانی باید انجام بشه. شما تمام چیزهایی که توی شرکت می‌بینید، از جمله روال‌های آموزشی نیروها، از جمله روال‌های رشد نیروها و اون در واقع سیاست‌گذاری‌هایی که برای روال رشد نیروها در نظر گرفته میشه، برای تغییر ساختار تیم‌ها، برای تغییر ساختار فکری آدم‌ها، برای تغییر کالچر شرکت، تمام این اتفاقات پلنشون از سمت واحد منابع انسانی داره میاد.
درست.
و این پلن رو اینا به چه شکل انجام میدن؟ چطوری پلن می‌کنن؟ ما هر ساله در واقع هر کوارتر و هر سال بالاخص یه نظرسنجی خیلی بزرگی از طرف منابع انسانی مطرح میشه و از کل نیروهای شرکت در مورد تمام بخشهای مختلف کاریشون نظرسنجی میکنن. از این بابت که توی تیمتون روال کارتون چه شکلیه، راضی هستی با کدوم بخش مشکل دارید و تمام بخش‌های مختلفی که توی شرکت شما باهاش سر کار دارید رو ازتون نظرسنجی میکنن، از مدیر عامل شرکت گرفته تا روال‌های کاری با مشتری‌ها و روال کاری داخلی تیم ها. خروجی این نظرسنجی ها به صورت یه تعدادی نمودار و چارت و نمیدونم عدد و ارقام به صورت کامل به همه نیروهای شرکت اعلام میشه.
درسته.
و ویک پوینت ها رو از توی اینها در میارن، میگن که ما توی این بخش ها نیاز به کار کردن داریم. با توجه به این ویک پوینت هایی که در اومده، اینها یه سری پلن میکنن که توی سال آیندهشون این پلن ها رو پیگیری میکنن و طبق اون پلن هایی که کردن بقیه برنامه های ریزه در واقع زیر اون پلن ها رو میچینن. مثلا به این نتیجه میرسه که ما نیروهامون توی این بخش نیاز به آموزش دارن، شروع میکنن یه سری روال های آموزشی رو به صورت رایگان برای تیماشون فراهم میکنن. یا مثلا به این نتیجه میرسن که ما حقوق هامون با توجه به نرم بازار عددش پایین هست، توی سال آینده یه افزایشی توی کل حقوق‌ها برای کل شرکت اعمال می‌کنن که بیارن برسونن به اون نرم شرکت. یا به این نتیجه می‌رسن که نیروهامون از نظر مثلا چه می‌دونم ساعت کاریشون این مشکل رو دارن، مثلا یه تغییری توی این موضوع اعمال می‌کنن. یه سری در واقع گل بزرگ و در واقع اصلی از توی این نظرسنجی استخراج می‌کنن و با توجه به اون چیزی که استخراج شده پلن می‌کنن برای بهبود موضوع. اونها هم به یه شکلی با یه روال اسکرامی دارن داخل خود تیم‌هاشون کار می‌کنن. فیدبکشون میشه فیدبکی از طرف نیروها و کل شرکت داره بهشون میاد و خب تغییر رو که اعمال میکنن تو شرکت.
درست. این روی کاستومرشون خود افراد حالا کارمندا هستن. آره. چقدر جاله. و دیگه اینکه حالا ما یه قسمت دیگه ای داریم، یه بخش دیگه ای داریم که میخوایم که در مورد مهاجرت و زندگی تو کشور هلند صحبت بکنیم باهات و تجربه شخصی تو بدونیم که چه داستان ها و چالش ها و این هایی داشتی. اگه که برای این بخشی که بخش اولمون بود صحبت دیگه ای داریم میخوایی بگیم، بعدش بریم سراغم.
صحبت دیگه ای نه، در خدمتتون هستم. بریم سراغ بخش دوم.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. ما پس میریم و برمیگردیم.
اسپانسر این اپیزود بومگردی نارتیتیه که مثل خونه مادر بزرگه با صفا و صمیمیه. نمیدونم چقدر با مفهوم بومگردی آشنایی دارید. این از اون چیزاییه که یه بار واقعا باید تجربهش کنین تا با پوست و گوشت و استخونتون درکش کنین. بعد از این باید بدونم اگه خواستین برین جایی دنبال هتل و از اون دست اقامتگاه باشید. نارتیتی خونه باغ انار تو خوش آب و هواترین شهر یزد یعنی تفته که یک زوج دوست داشتنی به نام رامتین و تینا ادارش میکنن. تمام تلاششون هم میکنن که یه کاری کنن که اصلا دلت نخواد از اونجا خارج بشی یا مثلا برای جاذبه های گردشگری یزد از اونجا بزنی بیرون. جنس مهموناشون هم جالبه، همه مدلی هستن، هم توریست خارجی داره، هم اونایی که تا دلشون میگیره میان نارتیتی تا حالشون خوب بشه، هم افرادی که فریلنسر یا دورکارن و فرصت و غنیمت شمردن و به دور از همه شهر و شلوغیش نارتیتی رو برای کار کردن انتخاب کردن. نارتیتی یه عالم فضای جور و جور با سرعت اینترنت بالا مناسب دورکاری داره و کلی بازی برای اون موقع هایی که از کار خسته میشیم، مثل فوتبال دستی، دوچرخه سواری و کلی بورد گیم. خیالتون راحت، برای اقامت های طولانی هم تخفیف های خوبی در نظر گرفته. پیشنهاد میدم برید یه سری به پیجشون بزنید، پیج اینستاگرامشون، تا با فضای بومگردی و رویدادهایی که برگزار میکنن بیشتر آشنا بشید. آدرس پیجشون هم هست نارتیتی آندرلاین هاوس. نارتیتی هم اینجوری می نویسن NARTITEE. یه بار دیگه میگم NARTITEE. نارتیتی آندرلاین هاوس. آدرس پیج رو تو دیسکریپشن پادکست میذارم تا راحت تر بتونید ازش استفاده کنید.
خیلی ممنون ساسان بابت توضیحاتت برای بخش اول. حالا بریم سراغ داستان شیرین کشور هلند، که چی شد اصلا مهاجرت کردی؟ اول اینو بپرسیم،
چی شد اصلا مهاجرت کردیم؟ بالا سوال خیلی جالبیه. ما توی شرکتی که کار میکردیم، خب روال‌های کاری از یه نقطه به بعد خیلی اذیت کننده شده بود و من با یکی دیگه دوستان شروع کردیم به گشتن کار توی کشورهای دیگه. و خب مقصد اولی که من در واقع زوم کرده بودم روش کشور آلمان بود، ولی خوشبختانه نشد و یکی از شرکت هایی که توی هلند برشون اقدام کرده بودم اوکی شد. من حدود 4 ماه از روزی که شروع کردم برای اقدام برای مهاجرت طول کشید تا لحظه‌ای که توی هلند نشستم پشت میز. شرکت خیلی زیادی مصاحبه ها رو ریجکت میکردن، شرکت های خیلی زیادی اصلا چک نمیکردن، حتی رزومه های ارسالی رو خیلی هاشون گفتن اصلا از ایران استخدام نداریم. و خب بالاخره بعد از کلی من برای حدود 100 خورده شرکت رزومه فرستادم و از این 100 خورده شرکت حدود 4-5 تا جا مصاحبه کردم و اصلا رسید به این روا که آقا بگن اصلا مصاحبه میخوان.
درست. 100 تاش تو هلند بود؟
نه، هلند بود و آلمان.
آها درسته. خب
و 2 تا از این شرکت‌ها مصاحبه‌اش در واقع نهایی شد که من یکیشون انتخاب کردم و اون که اونی که تو آلمان بود رو ریجکتش کردم. من ریجکت کردم این دفعه خوشبختانه. شرکت دوم رو. دلایل مهاجرت که بگیم آقا چرا مهاجرت کردیم، موضوعاتش خب خیلی شخصی ان و اگه بخوایم در موردش بحث بکنیم خیلی بحث کشدار میشه و هر کس دلایل خودش رو داره برای این.
درسته.
لزوما هم مهاجرت پاسخی نیاز هر شخصی نیست، هر کسی تصمیم گیریه که شخصی کاملا. به خاطر همین خب ترجیح میدم اصلا وارد این بحث نشم.
باشه، دست درد نکنه. بریم سراغ این که توی وقتی حالا مهاجرت کردی رفت توی اون کشور، اولین تصوری که داشتی چی بود؟ اولین چیزی که توی کشور هلند دیدی، یعنی که حالا مثلا با مهدی حسینی که صحبت کردم یکی چیزایی که میگفت سر این بودش که آخه اینجا چقدر سرده، دومی که اینجا چرا غذاش اینجوریه، خب همچی چالشی انگار داشته.
آره، یه مقداری کشور هلند سرد هست، یه مقداری که خب کلا آب و هوای اروپا کلا یه مقدار سرده به نسبت که ما تو ایران تجربهش رو داریم.
درست.
اینجا گرمترین حالت سال میشه حدود 30-35 درجه نهایت دما هست که اینو فقط شما توی مثلا 10 روز در سال دارید. به غیر از اون در طول تابستون دمای هوا حدود 25-28 درجه هست.
درست.
به غیر از اون که وقتای دیگه هم 12-13 درجه، توی زمستون هم خب صفره. بعضی وقتا یک بار هم تجربهش رو داشتیم که به منفی 9 هم رسید، ولی خب این خیلی نادر بود، اینقدر هم معمولا سرد.
درست.
باد خیلی زیاد هست، هلند خیلی باد داره. بارون خیلی زیاد میاد، تقریبا ما اینجا هفته ای 2-3 روز بارون داریم و بقیهش بعضی وقت نیمه ابری. حالا روزایی مثل امروز که این موقعی آفتابی هستش خیلی نادر هستن، به خاطر همین اینجا آفتاب که میبینن از خود بی خود میشن، خیلی آفتاب رو دوست دارن. غذاها خیلی متفاوت هست. هلند کشوری که خیلی از نظر غذا برای خودشون غذای ویژه‌ای ندارن. غذاهایی که دارن در واقع غذای سنتی هلند یه تعدادی فینگر فود دارن فقط و یه نوع ماهی خام دارن که با پیاز میخورنش که اونم فصلی هست، توی فصلی میاد، خیلی دوست دارن، خیابون میگیرن با پیاز در واقع میخورن، که البته من شنیدم که کامل خام هم نیست، یه مدلی از طبخ داره که حالا چه مدلیه نمیدونم. بحث غذاشون برای ماها خیلی متفاوته. لایف استایل هلندی ها بسیار بسیار متفاوته با اون چیزی که ما تجربه کردیم. خیلی سالم زندگی میکنن، به شدت سالم زندگی میکنن. ساعت بیداریشون صبح زود بیدار میشن، از اونور در واقع صبحانه خیلی خوب میخورن، ناهارشون رو به شدت سبک میخورن، در این حد که فقط یه سالادی چیزی یا مثلا یه پره کالباس وسط یه نون خیلی کوچولویی به شدت سبک. شامشون رو ساعت 6 رسما ساعت ملی شام خوردن اینجا، سر ساعت 6 همه هلندی‌ها دارن شام میخورن.
چه جاله.
و از اون طرف ساعت 8 9 اینا دیگه میخوابن همشون.
خیلی جاله.
آره مثل آلمان نیست که همه جا ببنده بعد از 6، مثلا فروشگاه‌ها سوپرمارکت‌ها اینا تا ساعت 10 شب بازن کار میکنن، ولی عملا شما ساعت 6 7 عصر به بعد توی خیابون خیلی کم آدم میبینید و ساعت 8 9 به بعد کم کم میخوابن. به شدت پیاده رویشون زیاده، دوچرخه خیلی زیاد استفاده میکنن، مخصوصا توی شهرهای بزرگی مثل آمستردام. شما آمستردام وسیله اصلی حمل و نقل مردم دوچرخه است، انقدر دوچرخه زیاد هست که شما تو خیابون حتی موقع راه رفتن هم اذیت میشید، چه برسه به اینکه بخواید با ماشین تردد بکنید. همه ماشین دارن، حتی بعضی از خانواده‌ها دو تا ماشین دارن، ولی خیلی کم استفاده میکنن ازش برای مسافت طولانی استفاده. هر جایی رو که بتونن با دوچرخه یا حمل و نقل عمومی برن از این روش استفاده میکنن. خب طبیعتاً زیر ساختش هم خیلی خیلی براشون آماده است، تمام شهرها همه جا حتی وسط بیابون هم مسیرهای دوچرخه وجود داره و خود کشور هم در واقع اقلیمش مناسبه و مساعده برای این موضوع، چون کشور کاملا مسطحه، هلند هیچ گونه کوهی نداره، مرتفع ترین جای هلند 300 متر ارتفاع داره از سطح دریای تپه ماننده و کل کشور هلند مسطح و زیر سطح دریاست. این مسطح بودن به شدت اقلیم رو برای استفاده از دوچرخه مساعد کرده، چون اذیت نمیشید چون موقع دوچرخه سواری. و خب شهرها هم آداپته شدن با این موضوع و همه جا زیر ساخت استفاده از دوچرخه وجود داره، حمل و نقل عمومی به همین صورت همه جا در اختیاره. خب اینا چیزایی بود که خیلی متفاوت بود و ما باهاش مواجه شدیم. من توی ایران دوچرخه‌ای که داشتم خب خیلی با ترس و لرز استفاده می‌کردم و خیلی مسیرها بود که اصلا شما نمیتونید با دوچرخه برید چون مجبورید از وسط اتوبان رد بشید. ولی خب یا این موضوعات هست. از نظر فرهنگی میگم هلندی‌ها به شدت به سالم زندگی کردن اعتقاد دارن.
بله.
خیلی غذاهای سالم میخورن. شما رستوران هایی که مثلا رستوران های آمریکایی که خب غذاهاشون خیلی چرب و چیل هست معمولا و ذائقه اونها متفاوته، برنچ های داخل هلندشون غذاهای سالم تری میدن چون مردم غذاهای سالم میخوان. مثلا غذاهای وگانشون رو فقط تو برنچ های هلندشون میدن، برنچ های دیگه شون غذا رو نداره چون توی هلند مردمشون طلب میکنن. خب اینا تفاوت های فرهنگیه که اولش که شما وارد میشین خیلی بولد هست در واقع جلوی چشمه.
چه چیزی رو مخه؟
اولش که میاد چیزی که رو مخه اینه که خیلی آرومه همه چی. زیادی همه چی کش پیدا میکنه، همه چی اینجا هیچ کس عجله نداره برای هیچ کاری. شما یه کار اداری میخواین انجام بدید، میرید اقدام میکنید، میگه مثلا آقا مثلا دو هفته دیگه براتون اپوینتمنت میده که بیا اینجا حالا کارتو پیگیری کنیم ببینیم چه جوری. میریدم اونجا قشنگ براتون وقت میذارن، طرف نیم ساعت شما میبره توی اتاق، میشینه باهاتون صحبت میکنه، مشکلتون رو حل میکنه و میبنده و راه میفتید میاد بیرون. ولی توی ایران خب ما خیلی عادت داشتیم یه کاری میخواین انجام میدی، سوار ماشین میشی میری اونجا 10 دقیقه کارتو انجام میدی یا مثلا تو صف وای میسی تا کارتو انجام بشه برمیگردی میای. اینجا این شکلی نیست، همه چی خیلی آروم پیش میره. شما یه حساب بانکی میخواین اینجا باز کنین خیلی طول میکشه روالش، بحث کارت اقامتتون رو میخواین بگیرین طول میکشه، خونه پیدا کردن بحثش طول میکشه، اجاره کردن خیلی طول میکشه. کل سیستم یه لختی داره که خیلی با آرامش پیش میره همه چی، هیچ کسی برای هیچ کاری عجله نداره. یعنی شما با ماشین دارید میرید توی خیابون، ماشینتون رو یه جایی توی مثلا محله توی کوچه‌تون وای میسید که وسایل ازش خالی بکنید، ماشین پشت سریتون میاد وای میسه، نه بوق میزنه نه چیزی، ماشین رو خاموش میکنه یه رو وای میسه تا شما کارتون رو بکنید، بعد که کارتون رو کردی خدافظی هم میکنه و به شکسی میزارد.
خیلی
آره این بعضی وقتا واقعا موقع، یعنی برای خود ماها، من مثلا یه جای وایستاده بودم یه ماشینی داشت بار خالی میکرد، خب 10 دقیقه وایستادم نرفت دیگه، آخرش خسته شدم یه بوق زدم و شاکی شد که آقا چرا بوق میزنی، خب دارم وسیله خالی میکنم. یعنی در این
آره اصلا و یه حالتی هم هستش که مثلا نه که هیچکی بوق نمیزنه، و اگه بوق بزنی نکنه الان فوشی چیزی داده، مثلا یه همچین حالتیه.
من توی مثلا دو سال گذشته از بوق ماشینم استفاده نکرده بودم، فقط یه بار بوق زدم، اونم طرف شاکی شد که چرا بوق میزنه.
همچون میذارن مثلا، احتمال نباید بذارن توی ادیشن های بعدی.
یه مقدار این بحث آرامش زیاده از حدشون برای ما ایرانی ها یکم رو مخه.
درسته.
و چیز دیگه که میتونم بگم اذیت کننده است، بزرگترین بحثی که توی بحث مهاجرت اذیت کننده است، بحث دوری از خانواده است. این چیزیه که قابل جایگزینی نیستش.
آره درسته درسته، خیلی ها هم بهش اشاره میکنن و خب واقعا چالش هم داره. انگار من خودم تجربهش نکردم، ولی اون چیزی که متوجه هستم و شنیدم رو دارم میگم. یه مطلب دیگه هم در مورد زبان و اقامت، این چه چالشایی داره؟ یعنی اینکه این هم ممکنه، یا اینکه مثلا یه حالا داستانهای خاصی داره که حتی ممکنه که به قولم چوب دو چرخت بذارم نشه.
زبان موضوعش این هستش که حداقل توی شهرهایی که من باشون سر کار داشتم، توی شهرهایی که به آمستردام نزدیک هستن، شهر اطراف آمستردام، در واقع میتونم بگم انگلیسی زبان دومشون هست و من خیلی به ندرت با آدمهای مواجه شدم که انگلیسی بلد نیستن. بیشترم قشر پزشکیشون بوده. این موضوع پزشکی رو هم یاد داشتی باشه که من برگردم سراغش. ولی اکثرا از بچه های هلوهوش مثلا 7-8 ساله تا پیرمرد پیرزن 90 ساله انگلیسیشون کاملا فوله. خیلی راحت شما به محض اینکه بهشون میگید انگلیسی صحبت کن، سویش میکنن و این زبان دومشون شروع میکنن انگلیسی حرف زدن. و این خب از یه جهت خیلی خوبه، از یه جهت خیلی بده. خوبیش اینه که خب شما هیچ جا کارتون گیر نمیکنه، همه جا میتونین کارتون پیش ببرین. بعدیش اینه که شما هیچ وقت هلندی یاد نمیگیرین. چون که فرص نمیشید. خب جایی مثل آلمان برعکسه، توی آلمان شما انگلیسی هم حرف بزنید، حتی اکثرا که متوجه نمیشن، متوجه بشن هم آلمانی جواب میدن. خب این شما رو فورس میکنه که زبان آلمانی رو، زبان محلی اونجا رو خیلی سریعتر یاد بگیرید. یاد گرفتن زبان محلی باعث میشه که شما خیلی سریعتر بتونین ارتباط خیلی در واقع قوی تری با آدم های محلی اونجا بگیرید و در واقع توی اجتماع اونجا بهتر جا بیافتید. ولی خب اینجا شما فورس نمیشید برای یاد گرفتن زبان.
درسته.
حتی برای گرفتن بحث اقامت و بحث پاسپورت هلند رو شما اگر بخواید بگیرید، یا آزمون زبانی ازتون میگیرن که این آزمون زبان خیلی پایه‌ای هست، اینقدر پایه‌ای هستش که شما لازم نیستش خیلی زبان زیادی بلد باشید.
درست.
شما یه زندگی کرده باشید با همون چیزهای عادی که از این ور اون ور یاد گرفتید، میتونین آزمون رو پاس کنید. به خاطر همین در مورد موضوع زبان شما فورس نمیشید اینجا. شرکت‌های آی‌تی هم غالباً زبان اصلیشون انگلیسی هست. یعنی شما هلندی های شرکت هم داخل شرکت انگلیسی حرف میزنن، بخاطر همین توی شرکت به هیچ وجه مشکل نمیخورید. بحث اقامت هم اگر شما کار عجیب و غریبی انجام نداده باشید، غالبا به مشکلی نباید بخورید، حداقل توی روش مهاجرت که ما داریم انجام میدیم. روش های مهاجرت دیگه بالاخص موضوع پناهندگی رو من به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنم، چون به شدت اذیت کننده است و من میبینم دوستانی که از این طریق خواستن که مهاجرت بکنن خیلی دارن اذیت میشن. توی روش های قانونی و استاندارد مهاجرت خب اینا یه روالی دارن، خیلی موضوع چوبلای چرخ کردن مطرح نیستش. یه سیستمی وجود داره، پرونده میره داخل اون سیستم، اگر تایید بشه و خروجیش مثبت باشه، خب مثبت اقامت رو میگیره شخص. توی روشی که ما مهاجرت میکنیم، در واقع مدل هایلی اسکیلد مایگرنت که شما کار پیدا میکنید و از طریق اون کار مهاجرت میکنید، خب یه سری چیزا متفاوته. شما یه سری امتیازات خیلی مثبتی داریم به نسبت بقیه و خب نه تنها چوبلای چرخ نمیکنن، خیلی هم در واقع پوینت های اضافه و مثبتی به شما میدن.
چقدر؟
مثلا مهاجرین عادی نمیتونن وام خرید خونه بگیرن، مهاجرینی که از این روش میان میتونن خونه بخرن اینجا. شما گواهینامه‌تون رو برای مهاجرین دیگه باید برن آزمون بدن، گواهینامه بگیرن. شما میتونین گواهینامه‌تون رو خیلی راحت برین تبدیل کنین، گواهینامه‌ای که تو ایران داشتین تبدیل کنین به هلندی. یه سری چیزای اینجوری براتون وجود داره.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. خب یادداشتی گذاشتی برای پزشکی؟
آها، بحث پزشکی یکی از موضوعاتیه که برای همه مهاجرا خیلی خیلی رو مخه. اینجا یه دارویی دارم به اسم پاراستامول، همون استامینوفن خودمونه. شما از مثلا سرماخوردگی تا درد زایمان تا هر مشکلی که دارید، وقتی میرید به پزشک مراجعه میکنید، تنها چیزی که بهتون تجویز میکنه پاراستاموله. اینجا معمولا پزشک خانواده دارین شما. برای مهاجرا این موضوع خیلی بغرنجه، چون ماها عادت داریم بریم پزشک و یه کیسه دارو بگیریم بیایم خونه و کلی کار پیگیری‌های بعدی انجام بدیم. نمیدونم اینها واقعا تا موضوع شما حاد نباشه پزشک هیچ مداخله‌ای نمی‌کنه و میگم بدنتون باید کنار بیاد باش. شما هم باید یاد بگیریم با سیستم پزشکی هلند کنار بیاد، همینی که هسته در واقع این موضوعشون رو مخه بر ماها و میگن که بدن سالم باید بتونه خیلی هم مشکلات رو خودش حل بکنه. به خاطر همین مثلا شما تا عفونت باکتریایی نگرفته باشید به هیچ وجه آنتی بیوتیک تجویز نمی‌کنن.
درست.
به شدت سفت و سخت هستن. شما عفونت های ویروسی که میگیرید هر چقدر هم که سنگین باشه این عفونت و اذیتتون بکنن بتون در واقع آنتی بیوتیک نمیدن. و خب این برای مخصوصا ایرانی ها خیلی اذیت کنند، ما عادت داریم کیسه ای آنتی بیوتیک مصرف.
بله.
اینجا حتی آنتی بیوتیک تجویز میکنن رو تاکید میکنن که وقتی تموم شد دوره درمانتون باقی موندهش رو بیارید به داروخونه پس بدید، در این حد کنترل میکنن بحث آنتی بیوتیک رو. و خب سیستم پزشکی اینجا متفاوته دیگه، میگم معمولا برای هیچ چیزی به شما دارو تجویز نمی‌کنن، شما اینجا استفاده از داروتون خیلی کم میشه. من توی 2 سال گذشته به غیر از پاراسیتامول هیچی مصرف نکردم، هیچ دارویی، در صورتی که ما توی ایران چپ و راست دارو.
این حالا آره این دارویی که حالا گفتی یه چیزی شبیه همون چای نبات خودمون میمونه که ما هم بزرگا میدادن.
آره دقیقاً اسمش متفاوته، فقط اسمش متفاوته اینجا.
مرسی اساسا، ممنونم بابت وقتی که گذاشتی، بی نهایت واقعا ممنونم و واقعا خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. امیدوارم که شنونده هامونم مفید بوده باشه براشون و بدونن که اگه دنیایی متفاوت میشه پشتش دلایلی وجود داره، پشتش رفتارهایی وجود داره که اتفاق میفته و ما هدفمون این بودش که دست بذاریم روی اینجور رفتارها. و اینکه
ممنون از مدرسه اسکرام بابت حمایت‌های مادی و معنوی که برای اجای گپ داشته و به خصوص قسمت معنویش برای من بسیار پر اهمیته. اون روحیه و انرژی که از مدرسه اسکرام و به خصوص سید مهدی حسینی میگیرم از همون اول یک جورایی موتیویشن من بوده و تا الان تونستم با همون ادامه بدم و ازش واقعا خیلی ممنونم که این حمایت رو داشته. و همچنین از اسپانسر این اپیزود بومگردی ناتیتی ممنونم که حمایت مالی این اپیزود رو به عهده گرفت. دم همشون گرم. پیشنهاد میدم حتما به پیجشون سر بزنید، مطمئن باشید که با فضاش حال میکنید، خیلی بچه های باحال دوست داشتنی هستن. و اینکه ساسان دمتو هم گم بابت اینکه اومدی و ممنونم ازت.
خیلی ممنونم از تایمی که گذاشتیم، ممنون از دعوتی که کردیم و امیدوارم که مفید بوده باشه برای همه.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.